بحث پهپادها دیگه بحث یه ساعت و دو ساعت نیست، بحث چندین ساعته که میره و در نهایت. اما چرا ارزان قیمت؟ من مثلا میخوام عرض بکنم که خب موقعی که مثلا کسی علمشو نداشته باشه و نیازش هم داشته باشه که بخواد عرض کنم شما تأمین بکنه این امکان، این نیازها رو، اونایی که دارن میان بالاخره با هر قیمتی شده، قیمتهای خیلی بالا به خورد اون کشورها میدن. چرا؟ چون وابسته، چون نیاز داره، چون مثلا باید بالاخره یه جوری تأمین کنه، هر چی بهش بگن باید هم گوش بکنه، چون خودش نمیتونه اظهار نظر بکنه.
بله.
اما موقعی که مثلا این مسئله باعث شد که بعد از اینکه حضرت امام فرمودن شما میتوانید، بعد از رحلت ایشون مقام معظم رهبری گفتن که باید برید به دنبال این موضوع. خدا رحمت کنه همه شهدا رو، مخصوصا شهید عزیزمون حاجی زاده، سردار حاجی زاده. میگفت خب خود ما هم در جریان بودیم که میگفتن که مثلا شوروی سابق که سقوط کرد که اینا تجزیه شدن، تعداد کشورها از شوروی سابق اینجا بود که مثلا میگفت ما چندین نامه نوشتیم از ستاد کل به حضرت آقا به عنوان فرمانده معظم کل قوا که پیغام دادن کشورها که ما میتونیم با قیمت بسیار پایینی به شما موشک بفروشیم. خب نامه نوشته بودیم که مثلا ایشون باید موافقت میکرد، ایشون باید موافقت میکردن و میرفتیم این معامله رو انجام میدیم. اما میگفت سه بار نامه که فرستادیم خدمت ایشون، میگفت دیگه بار سوم آقا عصبانی شدن، حتی تا حدی که گفت مگه نمیگم که مثلا باید برید خودتون تولید کنید، دیگه دنبال این نباشید که مثلا. خب خود آیه خدا رحمت کنه شهید عزیزمون حاجی حسن تهرانی مقدم و حاجی زاده، اگر ایشون این اجازه رو به ما میداد، ما اصلا به هیچ وجه به این سو حرکت نمی کردیم، به این اقتدار نمی رسیدیم. ولذا چون خودمون فکرشو، اقدامشو، کارشو، جنسشو، همه اینها بحث مثلا مسئله نیاز بود، میگفتش مثلا اینه که با نازل ترین قیمت، یعنی کسی دیگه بر ما تحمیل نمی کرد، کسی بر ما مثلا این موضوع رو نمیخواست فشار بذاری که مثلا با قیمتهای بالا بخواد به ما تحمیل بکنه، بلکه مثلا ما هر چقدر تولید بیشتر هم مثلا میشد، قیمت مثلا میومد پایین. یعنی این چیزی نیستش که مثلا بخوام بگیم که خلاف قانون. ما چون در یه حجم بسیار بالایی برای روز مبادا تولید کردیم، از حداقل باید بگیم 20 سال پیش شروع کردیم، به صورت مستمر. تنها فقط هم این نبوده که بگیم هوا فضای سپاه این کار کرد، نه وزارت دفاع مثلا این کاری کرده. حتی مثلا باید بگیم بعد از جنگ 12 روزه این موضوع حتی بیشتر مثلا یعنی تصمیم گرفته شد به کسای دیگه هم داده بشه، که یعنی منظور مثلا نیروهای دیگه هم اینها رو بسازن، که میبینیم بالاخره الان تنها فقط هوا فضا نیستش میزنه، هم عرض کنم شما دریایی هستش، یعنی نیروی دریایی سپاه، هم نیروی دریایی ارتش، هم مثلا نیروی زمینی ارتش. یعنی طوری هستش که باید بگیم که این مسئله انقدر گسترش پیدا کرد که هم بحث پهپاد هم بحث موشک ها هستش، که به لطف خدا با توانمندی جوانان عزیز ما که مقید و متعهد بودن که هم از تخصصشون هم تعهدشون رو به کار بگیرن، باید بگیم که این کار الان به خوبی هم انجام شده از گذشته، به صورت‌های مختلف و با شکل‌های مختلف و با توانمندی‌های مختلف. پهپادها یه سریشون مال کار اطلاعاتی میکنن، یه سریشون مثلا کار انفجاری ها بگیم مثلا بحث هدف رو مثلا میرن مورد اصابت قرار میدن و همینطور مثلا انواع اقسام اینها، بعضی هاشون بردشون کمتر، زمانشون کمتر، بعضی ها به مراتب بیشتره. به خاطر اون نیازهایی که مثلا داشتیم، باید بگیم اینها رو با تخصص خودشون جلو بردیم و به لطف خدا باید بگیم نه تنها فقط مختص ایران بلکه جبهه مقاومت هم در این رابطه باید بگیم تا حد زیادی تأمین کردیم که خودشون البته الان دیگه دارن اقدام میکنن.
بتخیر
اینجا هستش که باید بگیم چون حجم زیادی هستش، قیمت هم خود به خود عرض کنم به شما برای ما ای و الا برای کسانی که بخوام عرض کنم به شما بخرن خب بالاخره یه قیمت های مشخص
درسته. بله بسیار بسیار جناب دکتر کوسری سپاسگزارم بابت اینکه که دقایق از وقت خودتون رو در اختیار ایران سربلند قرار دید. ملتمس دعا.
خواهش می‌کنم. خدا
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب دکتر اسماعیل کوسری کارشناس ارشد مسائل سیاسی بودن درباره پهپادهای گریز پای ایران که فشار بی‌وقفه‌ای بر سیستم‌های پدافند هوایی رژیم قاسم صهیونی وارد می‌کنن. ایشون تاریخچه این اتفاق رو از سال 1964 تا به امروز، یعنی 1451 سال تاریخ بشکوه شکوه حماسه ایران رو قسمت کردند. گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره زمر آیه 73 تا 75، قاری کریم منصوری.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله.
گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، ي
همراهان همدل، عزیزان جان، نازنینانی که با ایران سربلند همراه هستید، بخشی از فخر و غرور این سرزمین و ما مردمانی که ریشه در آن داریم، در ساحت بلندای هزارهای تمدنی و زلف گره خورده با آنچه که ما تمدن ایرانی اسلامی می دانیم، شعائر و فرائض دین هدایتگر و مبین اسلام است، دینی که ائمه اطهار او و رسول مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم برای ما راهی را مشخص کردند برای رسیدن به آن وعده الهی، رستگاری و قرب پروردگار، راه نور. دعوتتون میکنم شرمنده برنامه راه نور باشید و التماس دعا دارم از تک تک شما نازنینان عالی مقام.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به برنامه راه نور خیلی خوش آمدید. با افتخار اعلام میکنم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوس، کارشناس محترم مذهبی هستیم که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام، ارادت محضر شما مجری گرامی و بزرگوار و همه شنوندگان خوب و نازنین. امیدوارم خداوند متعال توفیق بده که این جلسه مفید باشه برای همه عزیزان و خوبانی که برنامه ما رو دنبال میکنن. در خدمتون هستم.
متشکرم و ممنون.
باز شری گریبان گیر امت هست؟
هایهوی ام المومنین نشنیدی؟ کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت. کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریخته اید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدایی کند، به کجای این افلاک بیکرانه بر می خورد؟ به علی گفتم تدبیر مثل همیشه می شنود، تبسم می کند و سر می جنباند، می گوید یا عدالت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
اشتباه می کند.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم. اینها احکام نسبی است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار. اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
جناب آقای عبدوس، خاطرم هستش که جلسه گذشته جناب علی در رابطه با عوامل و زمینه‌های اخلاقی سقوط و انحراف در نهج البلاغه شریف اشاراتی رو داشتید، مثالهایی رو زدید از شخص به نام حرقوس ابن زهیر، درست گفتم اسمشو؟
بله بله بله.
اشاره فرمودید که کارش از انحرافی که سال 9 هجری در جنگ حنین داشت رسید به جزء افراد خوارج شد، که حالا انشالله امروز هم از شما بیشتر خواهیم شنید، و اشاره داشتید به خطبه 166 بله، نهج البلاغه بله، که حضرت مثال اون تخم افعی رو در لابلای
مرغ صحرایی
بله، مرغ صحرایی. در خدمتون هستیم، بفرمایید که امروز خلاصه میخواید ما رو به چه نکاتی از این کتاب شریف مهمان بفرمایید.
در جلسه گذشته عرض کردم اگر بخوایم تاریخچه ای رو برای بحث بدفهمی و کج‌فهمی در دین، حالا در حدی که به هر حال این برنامه مجالش هست، تاریخچه ای رو بیان کرده باشیم،
بله،
از زمان خود پیغمبر بعضی از مسلمان‌ها در فهم یک سری مفاهیم دینی تندرو بودن، از پیغمبرم جلو می افتادن، که گفته شد در سال 9 هجری وقتی پیغمبر بنابر مصالحی از غنیمت‌ها به تازه مسلمان‌ها بیشتر دادند، آقای حرقوس ابن زهیر برگشتن جلوی همه به پیغمبر با عتاب گفتن اعدل، درست تقسیم کن، به عدالت تقسیم کن، که پیغمبر فرمودن اگر من به عدالت تقسیم نکنم چه کسی میخواد این کار رو بکنه، و جلوی مسلمونا رو هم گرفتن که متعرض این آقا نشن، چیزی بهش نگن. ولی این آدم در ادامه این بدفهمی و کج‌فهمی خودش رو حفظ کرد، تا اینکه در سال 37 هجری در جنگ صفین، موقعی که ماجرای حکمیت پیش آمد، امیرالمومنین رو متهم کرد که شما با پذیرش حکمیت از دین خارج شدید و باید استغفار کنید. امیرالمومنین اول اینکه پذیرش حکمیت رو گناهی ندونستن، بعدم فرمودن که اگرم خطا باشه، کسی با خطا خب تو از دین خارج نمیشه.
بله.
مثالهایی زدن، حتی با خوارج صحبت کردن، گفتن با پیغمبر خدا مثلا بر یکی حد جاری میکرد قصاص میشد، اون طرف گناهی کرده بود، موقعی که او کشته میشد پیغمبر بر جنازش نماز میخوند، یعنی او رو مسلمان میدونست، با انجام گناه که از دین خارج نمیشد.
بله.
ولی اینها متاسفانه بر این کار خودشون اصرار کردند، تا اینکه تو یک حکم دینی یعنی نهی از منکر دچار بدفهمی خطرناکی شدن. اونا گفتن منکر فعلا در پیش ما علی ابن ابی طالب و رفتارهاشه، ما پا میشیم پای سخنرانیهای علی ابن ابی طالب اعتراض میکنیم، جر و بحث میکنیم، که امیرالمومنین با اعتراض و جر و بحث اونها مخالفتی نداشت، باشون صحبت میکرد و مسلمونا رو هم نهی میکرد از اینکه بخوان جلوشون رو بگیرن. ولی در ادامه گفتن اگر علی و یارانش حرف ما رو نپذیرفتن، اینها از دین چیان خارج هستن و اموالشون بر ما حلال، خونشون بر ما حلاله، و متاسفانه افتادن تو کار راهزنی و جنایت و آدمکشی. به محض اینکه اینا تولید ناامنیشون شروع شد، دیگه امیرالمومنین با اینها مماشات رو کنار گذاشت و در سال
خطرناک میشه.
بله، در سال 39 تو جنگ نهروان 1000 نفر از اینها کشته شدن، یه سریشون توبه کردن برگشتن، چند نفرشون هم فراری شدن، تونستن فرار بکنن. عرضم این هستش که به امیرالمؤمنین گفته شد که آقا کار اینا تموم شد، آقا فرمود نه، اینها حالا حالاها هستن، یعنی این بحث بدفهمی در دین، کج‌فهمی در دین سالهای سال خواهد بود. در زمان ما اون چیزی که گفتنیست اینه که بزرگترین مصداق بدفهمی در دین جریانهای تکفیری هستند. جریان‌های تکفیری نمازشون رو به بهترین شکل میخونن، روزشون رو میگیرن، قرآنشون رو میخونن، ولی در ریختن خون انسان‌های بیگناه مثل یک جنایتکار حرفه‌ای عمل میکنن. جریان‌های تکفیری همونایی هستن که وقتی داعش در عراق و سوریه ظهور کرد، اینها بعضی جاهایی رو که گرفتن آدمای بیگناه و اعدامهای دست جمعی ترتیب دادن، 1800